اینجا واشنگتن است. با سلام و شام بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شب به وقت کابل است. برنامه این ساعت سوم ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی، 24 ماه می سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
بسته شدن 20 مکتب در بدخشان به دلیل نبرد نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح، توافق ایران به اجازه دادن مفتشین ملل متحد از دیدار اماکن نظامیان کشور و توشیح قانونی در روسیه که می تواند سازمانهای خارجی و بین المللی را نامطلوب اعلام کند.
بعد از اخبار و گزارش ها در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر، نصب سیستم جدید پرداخت الکترونیکی محصولات گمرکی در افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. آیا این سیستم می تواند در بخش جلوگیری از فساد و حل مشکلات تاجران مؤثر واقع شود؟ شما می توانید با تماس با شماره تلفن های 0790-010-070 و یا 202-619-3136 در برنامه امشب تماس حاصل فرمایید.
هرید هرمن، سرپرست رهبری این حزب، حمایتش را از آن رأی‌گیری یک شنبه در مقاله در
و حال توجه شما را به مشروع اخبار از محمد احمدی و صفیه حساس جلب می داریم.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. برز معذرت آنچه را که شنیدید مطلبی بود که بعدا تقدیم می شود. مقام ها در افغانستان می گویند که کم از کم 10 منصوب پلیس در تهاجم شب گذشته ی طالبان در ولایت هلمند کشته شد. محمد اسماعیل خان، مسئول هماهنگی پلیس هلمند، می گوید که جنگجویان طالبان بر 10 پسته کمربندی پلیس در ولسوالی سنگین حمله کردند. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که 3 نفر توسط طالبان اسیر شده است. مقام ها می گویند که شمار زیادی از جنگجویان طالبان در این حمله دخیلند. تلاش میکنیم که سید سرور امانی را با خود داشته باشیم که از کندهار این حادثه را دنبال کرده است و جزئیات بیشتر را با ما شریک بسازد. آقای امانی را تلاش میکنیم در ادامه برنامه با خود داشته باشیم و اما ادامه خبرها.
رحمت الله نبیل، رئیس اداره عمومی امنیت ملی افغانستان، میگوید که تفاهم نامه امنیتی با سازمان استخباراتی پاکستان جنبه عملی ندارد و نهایی نیست. آقای نبیل این مطلب را امروز در اجلاس استجوابیه کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بیان کرد. برخی اعضای ولسی جرگه میگویند که مواردی در تفاهم نامه امنیتی با استخبارات پاکستان وجود دارد که تا اکنون افشا نشده است. قرار است ولسی جرگه با حضور حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، جلسه عمومی را روز دوشنبه برگزار کند. پس از خبرها در این باره گزارش مفصلی را خواهید شنید.
مکاتب در 2 ولسوالی بدخشان به دلیل مشکلات امنیتی و درگیری گسترده بین مخالفین حکومت و نیروهای پلیس مسدود شده است. مسئولین معارف بدخشان گفتند که حدود 20 مکتب در آن 2 ولسوالی مسدود شده است. نزدیک به 1 ماه درگیری بین نیروهای پلیس و مخالفین مسلح در آن 2 ولسوالی ادامه دارد. میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا در شهر مزار شریف که با مسئولین بدخشان صحبت کرده، جزئیات تازه این حادثه را تلفنی گزارش می‌دهد. آقای بیژن سلام، شب بخیر. چه تلاش‌هایی برای بازگشایی این مکاتب و تأمین امنیت از سوی مسئولین در این 2 ولسوالی صورت گرفته تا به حال؟
با سلام به شما و شنونده های رادیو آشنا سر امریکا، آخرین جزئیات را که روی دست دارم اوی است که مسئولین امنیتی قول اردوی 29 شاهین در شمال افغانستان گفتند که به دلیل حضور گسترده مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بردوج بدخشان، اونها تلاش دارن تا یک عملیات نظامی را اندازی بکنن که نزدیک به 50 خانواده از دهشت افغان‌ها در این منطقه حضور پیدا کردن و دارن شماری از افراد را در این منطقه آموزش مین میتن و همچنان گفتن که این عملیات با زودی در این منطقه را اندازی خواهد شد.
و چه تلاش برای بازگشایی مکاتب صورت گرفته؟ آیا همچنان تهدید ناامنی وجود داره و مکاتب بسته است برای شاگردان؟
خب در 2 ولسوالی بدخشان که ولسوالی جرم و وردوج است، در منطقه در ولسوالی جرم در منطقه خوستک و فرقامنج و در ولسوالی وردوج در منطقه سفیان و تیرگران مشکلات امنیتی مبنی بر حضور گسترده مخالفین است و اونجا مخالفین مسلح با استفاده از راه های دشوار گذر حضور پیدا کردن و میخواهند که تبلیغات سور علیه حکومت را اندازی بکنند و مسئولین معارف میگن که در هماهنگی با مسئولین امنیتی برنامه بازگشایی مکاتب روی دست دارند.
بسیار خوب، تشکر از آقای بیژن که از شهر مزار شریف گزارش میداد. ادامه خبرها را میشنیم.
ایران موافقت کرده است تا به مفتشین ملل متحد اجازه دهد که به اماکن نظامی آن کشور به حیث بخش از معامله آینده روی برنامه هسته‌ای تهران دسترسی مدیریتی شده داشته باشد. این بیانات عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ظاهراً در تناقض با اظهارات پیشین رهبر مقتدر ایران است. اظهارات عراقچی از تلویزیون دولتی بعد از اشتراک جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست پارلمانی عقب درهای بسته نشر شد. ایران و 6 قدرت جهان امیدوار است که روی شروط معامله هسته‌ای نهایی قبل از ضرب العجل آن به تاریخ 30 ماه جون به نتیجه برسد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک ویدیوی نشر شده تندروان یک سیاح چینی را نشان می‌دهد که از حکومتش خواستار کمک برای رهایی وی شده است. این سیاح چینی توسط جنگجویان متحد طالبان پاکستانی سال گذشته اختطاف شده بود. جیش الحدید گروه تندرو جدا شده طالبان است که این ویدیو را به خبرگزاری اسوسییتد پرس داده است. هونگ ژودونگ بعد از ورودش از مرز هند به داخل پاکستان در سال 2014 ناپدید شد و در اطراف منطقه دیر اسماعیل خان در سرحد با مناطق قبایلی اختطاف تاب شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس اعتبار این ویدیو را به گونه مستقل تایید کرده نتوانسته است.
یک هلیکوپتر اردوی سوریه امروز در پایگاه هوایی شمال کشور توسط تندروان دولت اسلامی سقوط داده شده و تمامی سرنشینان آن کشته شده است. تلویزیون دولتی از قول یک مقام اردو که نامش ذکر نشده نقل کرده که وی گفته از آن هلیکوپتر در نتیجه مشکل تکنیکی هنگام برخاستن سقوط کرده است. این گزارش نگفته است که آن هلیکوپتر هنگام سقوط چه تعداد سرنشین داشته است.
برمیگردیم به خبر ولایت هلمند و درگیری در آنجا. سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا به خط مستقیم تلفن هست. آقای امانی، تازه ترین جزئیات این حادثه و درگیری در ولسوالی سنگین چی هست؟
بله، سلام به شما. محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند، به رادیو آشنا صدای امریکا لحظات قبل در تماس تلفنی گفت که پوسته هایی امنیتی کمربند ولسوالی سنگین را که اینا شب گذشته تکنیکی رها کرده بودند دوباره در جریان روز به دست آوردند و او منطقه را تصرف کردند نیروهای افغان و در زمین میگن که 10 تن از مخالفین مسلح را نیز کشتند. در زمین نبی جان ملاخیل قماندان امنی ولایت هلمند میگوید که در این نبرد 5 تن از پلیس کشته شدند که نعمت الله قماندان قرارگاه نیز شامل کشته شده ها باشد و در زمین 5-6 تن دیگر زخم برداشتند.
و قبلا یک مقام دیگه در پلیس گفته بود 3 نفر از منصوبین پلیس توسط طالبان اسیر شده.
اینا میگن که یعنی پوسته های کمربند که مخالفین تصرف کرده بودند به این تعداد از منصوبین پلیس جا مانده بودند، ولی معلوم نیست، دقیق نیست که اینا را طالبان با خود بردن یا که
یعنی نیروها جای دیگر پنهان شده است. تشکر از سید صبر امانی که از کندهار در مورد حملات طالبان در ولسوالی سنگین هلمند گزارش میداد. ادامه خبرها را میشنوید.
حزب کارگر مخالف حکومت بریتانیا میگوید که آن حزب مانع همه‌پرسی روی باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی نخواهد شد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از حزب محافظه‌کار کمپین شدیدی را برای برپایی این رایگیری انجام داده است. رویا زمانی با شرح بیشتر.
هرید هرمن، سرپرست رهبری این حزب، حمایتش را از آن رأی‌گیری یکشنبه در مقاله در روزنامه سنده تایمز اعلام کرد. این حمایت عقبگرد در موضع پیشین حزب کارگر بریتانیا است. این تصمیم موانع بالقوه فراراه همه‌پرسی را رفع می‌سازد. آقای هرمن می‌گوید که حزبش هنوز هم برای نگه داشتن بریتانیا در اتحادیه اروپایی بزرگترین بلاک تجارتی جهان کمپین خواهد کرد.
پادشاه عربستان سعودی امروز به تنبیه کردن کسانی وعده کرد که مسئول بمبگذاری انتحاری نادر در آن کشور هستند که 21 کشته در یک مسجد شیعیان بر جای گذاشت. ملک سلمان گفت که آن حمله دهشت افکنی شنی مغایر ارزش‌های اسلامی به بشری است. پادشاه عربستان این تعهد را ساعتی پس از آن به عمل آورد که وزارت داخلی آن کشور تایید کرد که حمله روز جمعه کار تندروان اسلامی بوده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را روز دوشنبه توشیح کرد که به سارنوالان آن کشور صلاحیت می‌دهد تا سازمان‌های خارجی و بین المللی را در روسیه نامطلوب اعلام کرده آنها را مسدود کند. دیدبان حقوق بشر و عفو بین المللی این تدابیر را به حیث بخشی از سرکوبی شدید جاری محکوم کرد. این تدابیر زندگی جامعه مدنی را در مضیقه قرار داده است.
شورشان جدای طلب در شمال کشور آفریقایی مالی میگویند که آنان 19 سرباز اردوی ملی را در پی نبرد اخیر به اسارت گرفتند.
رهبر زندانی مخالف حکومت ونزویلا امروز اعتصاب غذایی خود را آغاز کرده و خواستار اعتراض عمومی ضد حکومتی در هفته آینده شده است.
و اختتامیه 68مین جشنواره فیلم کن شام امشب یک شنبه با اهدای جوایز برگزار می شود. در این جشنواره جایزه پالم اودو یا نسل طلایی به برنده از میان 19 فیلم برتر در این رقابت اعطا می شود. هیئت داوران تحت ریاست برادران کوئن است که آنان در سال 1991 میلادی به خاطر کارگردانی فیلم بارتون فینک برنده این جایزه بودند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
تادیات گمرکی و سیستم جدید پرداخت الکترونیکی.
دغه نوی الکترونیکی سیستم به تر څه حد پورې د افغان سوداګرو ستونزې حل کړي.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. باید گفت که ده تن در شهر کلیولند ایالت اوهایو به خاطر حکم محکمه بر یک افسر پلیس که گویا باشیدی که وید دو تن سیاه پوست غیر مسلح کشته شده است توقیف شدند. منتظر شنیدن این گزارش در برنامه امشب بمانید و نخست میپردازیم به گزارشی در رابطه با افغانستان. رحمت الله نبیل میگوید تفاهم‌نامه امنیتی با ISI یا سازمان استخباراتی پاکستان جنبه عملی ندارد و نهایی نیست. و این مطلب را امروز در اجلاس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه ابراز کرد. از جانب دیگر بعضی اعضای ولسی جرگه میگویند مواردی در تفاهم‌نامه امنیتی با استخبارات پاکستان وجود دارد که تاکنون افشا نشده است. به همین لحاظ قرار است جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه با حضور حنیف اطمر مشاور امنیت ملی برگزار گردد. فوزی احسان گزارش می‌دهد.
با گذشت هر روز تفاهم‌نامه امنیتی که به گفته مقامات حکومتی به صورت ابتدایی با استخبارات پاکستان روی آن تفاهم شده است، جنبه‌های تازه‌تر به خود می‌گیرد و نگفته‌های از آن به رسانه‌ها درز می‌کند. برخی نمایندگان ولسی جرگه امروز در صحبت با رسانه‌ها گفتند استخبارات پاکستان حین امضای این قرارداد از حکومت افغانستان خواسته بود که رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی افغانستان نباید در جریان امضای این قرارداد حضور داشت باشد یا دخیل باشد. رحمت الله نبیل این مطلب را امروز در جلسه استجوابی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفت که در عقب درهای بسته برگزار شد. شکیبا هاشمی یک عضو ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت در پایان این نشست به رسانه ها در مورد چنین گفت:
امنیت ملی استخبارات پاکستان نمیخواست که نبیل در این موضوعات دخیل باشه و این کاری هم که صورت گرفته بود هر کسی که بود، خب کنجکاوی های مطبوعات افغان افغانستان هم بود که خوشبختانه من حیث رکن چهارم دولت رول خود به مردم افغانستان نشان دادن. اگر اونا هم نمیکردن این کار واقعا پت و پنهان امضا میشد.
این عضو ولسی جرگه همچنان میگوید موضوعاتی هنوز هم در مورد امضای تفاهمنامه تبادله اطلاعات استخباراتی با ISI پاکستان وجود دارد که تا هنوز افشا نشده است. خانم هاشمی گفت قرار است فردا اجلاس عمومی ولسی جرگه را با شرکت محمد حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی برگزار برگزار کنند. او میگوید در این نشست از مشاور شورای امنیت ملی در مورد چگونگی امضای این تفاهم نامه و مسائلی که تا هنوز پنهان مانده توضیح خواهند خواست.
ایرا روش ما صحبت میکنیم و تصمیم میگیره که این کسایی که خواهان امی میخواستن که خواسته بودن که بعد از 12 ساعت بعض موارد در اینجا جای بجای شوه و او را رئیس به امنیت خبر نداشت، این فردا افشا میشه و ایرا ما او کسی که این کار کرده باشه باید خواهانی هستیم که به هر پست که باشن باید یعنی از صحنه اونا دور شون.
این عضو پلیسی جرگه به نقل از رئیس امنیت ملی گفت تا کنون تفاهمنامه امنیتی میان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان جنبه عملی به خود نگرفته است و نهایی نیست. این در حالی است که تحلیلگران افغان میگویند تفاهمنامه میان استخبارات پاکستان و حکومت افغانستان نهایی شده و قطعی بوده، اما میگویند فشار سیاستمداران به خصوص رئیس جمهوری اسبق حامد کرزی، مردم افغانستان و مطبوعات باعث شده که حکومت در این مورد تجدید نظر کند. جاوید کوهستانی در این مورد میگوید
متنی که دارای 5 مورد مهم بود کاملا نهایی بود، امضا شده بود. پاکستانی ها بسیار ذوق زده شدند وقتی او تفاهمنامه امضا شده را به دست آوردند، ولی خوشبختانه وقتی متن به دسترس کسایی قرار گرفت که با مطبوعات به نحوی شریک کردند، مفادش مورد نقد و نظر قرار گرفت و این فشار مردم بالاخره شخصیت ها مثلا رئیس جمهوری ازبک در واسطه پیشینی امنیتی ملی با واکنش‌های جدی پارلمان بود که سرانجام ایرا به سمت ملغا قرار داد.
در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز با نشر یک اعلامیه در مورد تفاهم‌نامه همکاری میان این اداره و سازمان استخباراتی پاکستان توضیحات بیشتر داده است. ریاست امنیت ملی نیز در خبرنامه‌اش گفته است که این تفاهم‌نامه نهایی و اجرایی نیست. در خبرنامه ریاست امنیت ملی گفته شده که ریاست عمومی امنیت ملی برای نهایی سازی و اجرایی شدن این تفاهمنامه با در نظر داشت منافع ملی، سیاست خارجی افغانستان و مشروعیت این تفاهمنامه باید از 5 مرحله بگذرد که قرار ذیل است. تعیین چارچوب و حدود صلاحیت‌های این تفاهمنامه توسط رئیس جمهوری افغانستان، تصویب و تدقیق متن تفاهمنامه توسط متخصصین ارگان‌های ذی‌دخل دولتی مثل ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، ریاست اجرایی حکومت و دفتر شورای امنیتی ملی که این تیم باید مستقیماً به رئیس جمهور گزارش دهد. بحث روی مسوده تفاهم‌نامه در نشست شورای امنیتی ملی، برگزاری نشست مشورتی جهت ایجاد اجماع ملی با سران سیاسی، رهبران جهادی و وکلای پارلمان و مرحله پنجم سپردن متن تفاهم‌نامه آماده شده توسط افغانستان به جانب پاکستان در این 5 مرحله شامل است. تا کنون به درستی روشن نیست که در اجلاس عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه چی تصمیمی در مورد این تفاهم نامه اتخاذ خواهد شد.
از 7 تا 7 روز هفته
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. مقامات کامرون و چاد برای کشف و خنثی کردن ماین ها واحد های خاص نظامی را ترتیب کردند و در حالی است که افغانستان هم از اثر انفجار ماین بیشترین قربانی داده است. برای شنیدن این مطلب برنامه امشب ما را دنبال نمایید. خب شنوندگان عزیز، پلیس ضد شورش بیش از 10 تن را در شهر کلیولند ایالت اوهایو بعد از آن تعقیب کرد که جمعیت علیه حکم محکمه برای یک افسر پلیس دست به اعتراضات زدند که قسمت شیشه جلوی موتر شلیک کرده و باعث کشته شدن 2 فرد سیاه‌پوست غیر مسلح شد. این گزارش از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
معترضان شامشان و با تعداد نسبتاً کمی وارد خیابان ها شدند و اعتراضات تقریباً مسالمت آمیز بود. این اعتراضات واکنشی بود در برابر حکم محکمه بر افسر پلیس که باعث کشته شدن 2 سیاه پوست غیر مسلح بیگناه گردید.
بنابراین من متهم را بیگناه یافتم.
تیموتی رسل و ملیسا ویلیامز 2 سیاه پوستی بودند که در گلوله‌باری پلیس کشته شدند. در این رویداد حدود 100 پلیس این 2 مظنون را با سرعت زیاد تعقیب می کردند و به ظن اینکه آنان مسلحند و پلیس را هدف قرار می دهند، جمعاً 137 مرمی به سوی آنان شلیک کردند. بعد از آن پلیس موتر حامل قربانیان را تعقیب کرد و آن را به توقف واداشت. افسر بریلو از موتر پلیس خارج گردید و بر شیشه جلوی موتر فایر کرد. بعدا معلوم شد که تیموتی و ملیسا غیر مسلح بودند. افسر پلیس متهم میگوید که او فکر میکرد که حیات خودش و همکارانش در خطر است و کشته خواهند شد. قاضی محکمه میگوید
استفاده بریلو از سلاح یک پاسخ معقول مطابق قانون اساسی بوده است.
در پی حکم قاضی محکمه فریادهای بلند شد که میگفتند چرا او را بیگناه اعلام کردید. اقارب کشته شدگان این حادثه خشمگین بودند.
آنها نباید به خاطر فرار کشته می شدند. حکم فرار از پلیس اعدام نیست.
شاروال شهر کلیولند علیه نارامی ها اجدار داده گفت
اعمالی که قانون را بشکند چه توسط افسران پلیس و چه از سوی شهروندان قابل تحمل و پذیرش نیست.
وزارت عدلیه ایالات متحده می گوید که امشب روی جزئیات قضیه غور خواهد کرد. بریلو یگان افسر متهم به این قضیه بود، زیرا سارنوالان گفتند که او پس از 15 بار بر 2 فرد یاد شده شلیک کرد که دیگر آنان تهدید به پلیس نبودند. سارنوالان ادعا دارند که آنها تا آخرین شلیک های بریلو زنده بودند، اما دکتران طب عدلی می گویند آنها نمی توانند مشخص سازند که شلیک ها از کدام جانب بر آنها صورت گرفته است.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. نقش ولایات مرکزی در تمدن افغانستان، از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. خب شنوندگان عزیز، میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. طوری که قبلا اشاره شد، مقامات در کامرون و چاد میگویند که تعداد زیاد ماین‌هایی که توسط تندروان گروه بوکو حرام در سرحد کامرون با نایجیریا جابجا شده است، برای مردم، مواشی و ساکر آنجا خطرناک میباشد. آن دو کشور برای کشف و خونسا کردن این ماین‌ها واحدهای نظامی خاصی را ترتیب کردند. و این هم در حالی است که افغانستان هم یکی از کشورهایی است که در اثر انفجار ماین بیشترین قربانی را داده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
ادگارد میبینگو، وزیر دفاع کامرون، میگوید تلاش ها برای امنیت سرحدات شمالی کشور با مشکلات روبرو شده است. او میگوید ماین های جابجا شده از سوی جنگجویان بوکو حرام مانع این تلاش ها گردیده است. این مقام وزارت دفاع اضافه می کند که واحدهای نظامی کامرون و چاد در ناحیه اطراف جنگلات سمبسه مستقر شدند تا ماین های جابجا شده دهشت افغانان را شناسایی و کشف کنند.
او
می گوید ادریس دبای ادنو، رئیس جمهور چاد، یک بار دیگر با ارسال سربازان آن کشور در کمک به کامرون در تشخیص و خونسا کردن ماین های تبعه شده ابتکار قابل ستایش را انجام داده است. کارهای زیادی صورت گرفته، اما با کارهای بیشتر برای ریشه کن کردن بوکو حرام نیاز است تا مردم در صلح و آرامی زندگی کنند. اردوی نایجیریا ماه گذشته حملات هوایی را در جنگلات سمبسه به منظور رهایی صدها تن انجام دادند که گفته می شود در قید شورشیان به سر می بردند. مقامات نایجیریایی می گویند ماین های تبعه شده مانع تلاش های نهایی برای پاکسازی تندروان اسلامی در منطقه شده است. جاکوب کدوجی، فرمانده سربازان کامرون در مبارزه با گروه بوکو حرام، میگوید که مردم محل شکایت دارند که ماین های جابجا شده باعث زیای مواشی و تلفات مردم در منطقه شده است. در همین حال افغانستان یکی از کشورهایی است که در اثر انفجار ماین بیشترین قربانی را داده است. شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC یا مرکز کشف و خونساسازی ماین، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در افغانستان 80% ساعات ملبس به ماین و بمهای انفجار ناشده پاکسازی شده است و در صورت تمویل مالی به ادارات ماین پاکی، ساعات باقی مانده در 4 تا 5 سال آینده از خطر ماین پاک خواهد شد.
80% تمام ساعاتی که
ملوث با ماین ها و مواد منفجر ناشده بودن. اونا از حدود ماین پاکا از برکت زحمات ماین پاکای افغان و مؤسسات ماین پاکی افغانی پاکسازی شد. متوافی 20% ساحات که در حدود 500 کیلومتر مربع ساحه میشه اینا باقی ماندن. امیدوار هستیم که در صورت موجودیت کمک های مالی تمیل کنندگاه که مثل قبل اگر کمک بتانند در 3-4 سال یا 5 سال آینده پاکسازی خواهد شد.
آقای حکیمی اضافه کرد که از سال 1989 که فعالیت های ماین پاکی در افغانستان آغاز شد تا حال بیشتر از 1.2 میلیون حلقه ماین ضد پرسنل کشف و از بین برده شده است و 15 میلیون افغان با برنامه های آگاهی از ماین مطلع شدند که نمر خود باعث کاهش تلفات مردم گردیده است. بر اساس گفته های آقای حکیمی، تلفات ناشی از ماین در افغانستان که در اوایل روزانه در حدود 50 تن بود، اما با کمک برنامه های ماین پاکی در افغانستان در حال حاضر شمار تلفات به 30-40 تن در ماه می رسد. بر اساس گزارش ملل متحد، 71% قربانیان ماین در جهان غیر نظامیان بودند که شامل 32% کودک می شود. تصور می شود که 110 میلیون ماین زمینی فعال هنوز هم در سرتاسر جهان در 68 کشور مختلف موجود است.
رئیس اداره عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که تفاهمنامه امنیتی با یاس با سازمان استخباراتی پاکستان جنبه عملی ندارد و نهایی نیست. مقام ها در افغانستان میگویند که هم از کم 10 منصوب پلیس در تهاجم شب گذشته طالبان در رده هلمند کشته شده است و نیروهای امنیتی افغان قرار است عملیات عمومی را در این منطقه براه انداختند. مکاتب در دو ولسوالی بدخشان به دلیل مشکلات امنیتی و درگیری گسترده بین مخالفین و نیروهای پلیس مسدود شده است. ایران موافقت کرده است تا به مفتشین ملل متحد اجازه دهد که به اماکن نظامیان کشور به حیث بخشی از معامله آینده روی برنامه هسته‌ای تهران دسترسی مدیریت شده‌ای داشته باشد. یک ویدیوی نشر شده تندروان یک سیاح چینی را نشان می‌دهد که از حکومتش خواستار کمک به رهایی وی شده است. این سیاح چینی توسط جنگجویان متحد طالبان پاکستانی سال گذشته اختطاف شده بود. یک هلیکوپتر اردوی سوریه امروز در پایگاه هوایی شمال آن کشور توسط تندروان دولت اسلامی سقوط داده شده و تمامی سرنشینان آن کشته شده است. حزب کارگر مخالف حکومت بریتانیا میگوید که آن حزب مانع همه‌پرسی روی باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی نخواهد شد. و پادشاه عربستان سعودی امروز به تنبیه کردن کسانی وعده کرد که مسئول بمب‌گذاری انتحاری نادر در آن کشور هستند که 21 کشته در یک مسجد شیعیان بر جای گذاشت. و حال برنامه خبری اتری و گفتشون را میشنویم.